محمد وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل الأولى صدايم بلنگو خرابه. من الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول الى عمرة التمتع، لكن لا يلبي بعد توافه وسعيه، فلو لبي بعدهما بطلت متعته وبقي على حجه، وقيل لا اعتبار الا بالنية، ولا يجوز العدول للقارن بل يجوز، وقيل بل يجوز العدول عن الحج الواجب ايضا كما امر به النبي صلى الله عليه واله من لم يثق من الصحابه فهو قوي. مساله اول رو بخونیم تا مساله دوم. مساله اول و هاکذا مساله دوم هر دو در رابطه با کسانی است که حج افراد و حج قران انجام میدهند. در رابطه با مساله اول مطلب اینه که کسی که حج افراد انجام میده، یه وقتی حج افرادش واجب تعیینیه، مانند این که منزلش کمتر از 16 فرسخه به مکه و مستفی شده، برای هم شخصی حج افراد واجب میشه. اون وقت یک همچه آدمی آمد و به نیت حج افراد محرم شد، لباس احرام را پوشید و گفتیم که بعد از احرام شدن به حج افراد اولین عمل چیه؟ عرفات رفتن است و وقوف به عرفه. طواف و نماز طواف و سعی صفا مروه حج افراد اگر بخواد طبق معمول انجام بگیره باید چی باشه؟ بعد از اعمال عرفات و وقوفات و منا و اینها. آیا یک همچه آدمی که به عنوان و به نیت حج افراد لباس احرام پوشیده میتونه نیتشو مبدل کند به حج تمتع یا نمیتونه؟ که اگر بنا باشد که بتوند باید چه کار کنه؟ باید به عمره تمتع عدول کند و بره طواف و نماز طواف و سعی صفا و مروه و تقصیر به جا بیاره و از احرام خارج بشه، دوباره برای حج احرام ببنده. آیا میتونه یا نه؟ اونچه که مسلمه و بین فقها اجماع هست این است که اگر کسی به احرام حج افراد متلبس شده بود اما مستحباً، یعنی حجۃ الاسلامش نبود، واجبش نبود، واجب را یه وقت رفته بود، مثلا از ایرانی ها حج واجبش رفته بود، مثلا این دفعه که رفت اونجا اول گفت که بذار حج افراد به جا بیاریم، مستحبن حج افراد میخواست به جا بیاره، یا از خود اهالی مکه حج افراد واجبش را رفته بود، دفعه دوم بود که مستحبن حج افراد میخواست به جا بیاره، اون چی که مسلمه و اجماع داریم بعد از احرام حج افراد مستحبی میتونه انسان عدول کند به عمره تمتع. عدول یعنی چه؟ یعنی در نیتش بگه من احرامم را که برای حج افراد بود مبدل میکنم و تصمیمم بر این است که اعمال عمره تمتع را بیارم قربتان الله. خیلی خوب، این آدم وقتی که رفت این احرامو به جا نیتش عدول داد، باید بره چکار کنه؟ طواف به جا بیاره، نماز طواف بخونه، سعی صفا مروه بکنه و بعدم تقصیر کنه از احرام خارج بشه. فرمودن که یک همچه آدمی دیگه بعد از طواف و بعد از نماز طواف حق نداره لبیک اللهم لک لبیک بگه، تلبیه ها را بگه، چون گاهی در حین طواف بعد از طواف مستحب لبیک گفتن در اعمال حج افراد، ولی در عمره تمتع نباید بگه. چرا؟ چون در عمره تمتع طواف و سعی صفا مروه و بعدش تقصیر مخرج از احرامن. اینا یواش یواش انسان اینا را که اعمال انجام میده آماده میشه که چی؟ از احرام خارج بشه. ولی لبیک گفتن عاقد احرامه، یعنی لبیک تلبیه خودش صیغه عقد احرامه، ولذا منافات داره انسان طواف و سعی صفا و مروه را انجام بده و بعدش لبیک بگه. نباید لبیک بگه اینجا، توجه کردید؟ حالا اگر آمد یکی لبیک گفت، بعضی از علما گفتن که حالا که لبیک گفته عمره تمتعش باطل میشه، اصلا احرامش باطل میشه. نه، اون عدولش دیگه به درد نمیخوره، عدولش باطل میشه، احرام به سر جای خودش برمیگرده، میشه چی؟ احرام حج افراد. ترجمه کردید؟ ولی بعضی گفتن نه آقا، لبیک که چیزی نیست، که لبیک ذکریه، هیچ ربطی در تبدیل نیت احرام نداره، ولذا وقتی من نیت عدول کردم از افراد به تمتع دیگه تمام شده رفته، لبیک گفتنم یک ذکریست، مستحب، ثواب داره و منافاتی با خروج از احرامم نداره. بعضی‌ها اینجور گفتن. این در صورتش که مستحبی باشه. و اما اگر حج افراد واجب باشه چطور؟ از واجب هم میشه عدول کرد؟ اصلا بعضی‌ها گفتن که از کل حج افراد سواکان ندبن و واجبن، واجبن بالاستطاعه یا واجبن به نذر، فرق نمی کنه، میتوند از حج افراد به عمره تمتع و حج تمتع عدول کند. چرا؟ چون عدول به افضله. و دلائلی هم در این مسئله دارن. بعضی گفتن نه آقا، فقط از حج مستحبی میشه عدول کرد، از حج واجب نمیشه عدول کرد. چرا؟ آیه شریفه میگه و اتم الحج و العمره، وقتی که وارد شدیم به حج یا عمره باید اتمام کنیم. اما ابتداعا کسی که وظیفش حج افراده، قبل از ورود به احرام حج افراد میتونه عمره تمتع بیاره یا نه؟ اصلا حج تمتع به جا بیاره کمتر از 16 فرسخه، وظیفش حج افراده، آیا این میتونه حج تمتع به جا بیاره یا نه؟ بعضی ها گفتن نمیتونه مگر در موقع ضرورت، بعضی ها گفتن نه آقا میتونه. تحصیل کردید؟ این مسئله را بخونیم با توضیحاتش تا مسئله بعد. مسائلو الاولا، یجوز لمن حج ندبن مفردن، کسی که حج ندبی انجام میده در حال افراد، یعنی حج افراد ندبی، جایز العدول الى عمره تمتع اختیارن، جایزه که در نیت عدول کند به عمره تمتع، عمره تمتع به جا بیاره اختیارن، یعنی استرارم نمیخواد، در هر حال اختیاری هم عمدن هم میتونه عدول کنه. و هاذهی این عدول به عمره تمتع هی المتعه التی انکر هستانی، این همون متعه است که خلیفه دوم منکرش شد. خلیفه دوم گفت که عدول کردن از حج افراد مستحبی به عمره تمتع نمیشه، منکر مسئله شد. لیکن لا یلبی بعد توافی و سعیه، شخصی که عدول کرد از افراد به عمره تمتع بعد از توافش و سعیش تلبیه نباید بگه، لبیک اللهم لبیک نباید بگه. چرا؟ لأنهما محللان من العمر فی الجمله، برای اینکه طواف و سعی فی الجمله از عمر انسان را خارج میکنند، یعنی از حال احرام به حال احلال، به حال محلل بودن میبرن انسان رو. فی الجمله چرا میگه؟ چون بالاخره بالجملهش بعد از تقصیره، ولی انسان طواف و سعی را که انجام داد آماده میشه که محل بشه. با چی دیگه محل میشه آخر عملش؟ با تقصیر. و تلبیت، در حالی که تلبیه لبیک گفتن عاقبتون للاحرام، اون صیغه عقد احرام تلبیه. چطور میشه از اون طرف انسان از احرام خارج بشه از اون طرف داخل بشه؟ فیتنافیانی، پس اینا متنافی هم، پس نباید تلبیه بگیم. علاوه از اون، ولی ان عمرت تمتع لا تلبیت فیها بعد دخول مکه، انشاءالله بعدن که اعمال حج را میخوانیم احرام عمره را وقتی گفتیم خواهیم گفت که وقت احرام عمره بستیم در میقات، در مسجد شجره، در جحفه لبیک بگیم، هی در راه لبیک بگیم، در پست بلندی های راه لبیک بگیم، وقتی خانه های مکه را دیدیم دیگه لبیک را تمام کنیم، دیگه لبیک بعد از دخول مکه لبیک را باید قطع کنیم در عمره. ولأن عمرت التمتع لا تلبیت در اون عمره بعد از دخول مکه. فلو لبی بعدهما، اگر کسی آمد و بعد از سعی صفا مروه و بعد از طواف در عمره تمتع لبیک گفت، بطلت متعته التي نقل الیها، اون متعی که این آقا انتقال پیدا کرده بود به اون متعه باطل میشه، یعنی عدول که شده بود به اون متعه باطل میشه. ولی و بقی علی حج سابق، احرامش سر جای اولیش کلش این یرجع الی اصله، سر جای اولیش که احرام حج افراد بود باقی میمانه. چرا؟ لروایت اسحاق ابن عمار عن الصادق علیه السلام، در این کتاب های بزرگ اون بالا روایت اسحاق ابن عمار را نقل میکند. اسحاق ابن عمار نقل میکنند ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یفرد الحج، یه مردی حج افراد به جا میاره، ثم یطوف بالبیت و یسعى بین الصفا والمروه، و یفعی بین الصفا والمروه، بعد از آنی که حج افراد به جا میاره طواف میکند به بیت و سعی صفا و مروه میکند، ثم یبدو له ان یجعل عمره، بعدم فکر میکنه که حالا من طواف و سعی صفا و مروه کردم، بذار این احرامم را عمره تمتع قرار بدم. قال حضرت فرمود این کان لبی بعد ما سعا، این کان لبا بعد ما سعا قبل ان یقصر فلا متعله له، اگر بعد از سعی صفا مروه قبل از تقصیر لبیک گفته متعه نمیشه، یعنی حج عمره تمتع نمیشه. توجه کردید؟ پس نباید لبیک بگه، از این روایت استفاده میکنیم که لبیک نباید بگه، اگر لبیک بگه تمتع نیست. و علاوه ولأن العدول، دلیل دوم به این که تمتع از بین میره اینه، اگر لبیک گفت لأن العدول کان مشروطا به عدم تلبیه، بابا ما گفتیم عدول جایزه از افراد به تمتع یا نه؟ به چه شرطی گفتیم جایزه؟ به شرطی که تلبیه نگه، لأن العدول شرطش این بود که تلبیه نگه. وقتی که تلبیه گفت پس به شرطش عمل نکرده، پس عدول درست نشده، پس حجش در جای خودش باقی مانده از افرادش. ولا ینافی ذلک الطواف و السعی. خیلی خوب، شما گفتید که اگر تلبیه بگه حج افراد سعی جای خودش میمونه، این طواف و سعی صفا مروه چه میشه؟ حج افراد طوافش سعیش بعد از منای ناس، این قبلا انجام داده، اینا چه میشه؟ میگه اب نداره. ولا ینافی ذلک الطواف و السعی، منافات نداره این سعی صفا مروه و طواف رو انجام دادن. چرا؟ لجواز تقدیم همال المفرد علی الوقوف، چون کسی که حج افراد انجام میده جایزه براش که سعی صفا مروه و طواف را از وقوفات جلوتر بندازه. وقوف به عرفه، یعنی وقوف یعنی وقوف به عرفه، از وقوف به عرفه مقدم بداره. والحکم بذالک هو المشهور، این که گفتیم اگر تلبیه بگه عدولش صحیح نیست برمیگرده به اون حج افراد، مشهوره. و این کان مستنده لا یخلو من شیئن، اگر که سند مشهور خالی از چیزی نیست. به نظر شهید ثانی روایت اسحاق ابن عمار از دو جهت اشکال داره، یکی خود اسحاق ابن عماره، اسحاق ابن عمار فتحی مذهبه. فتحی مذهبها کسانی بودن که بعد از امام صادق سلام الله علیه به امامت امام موسی بن جعفر قائل نبودن، به امامت عبدالله افتح قائل بودن. عبدالله افتح پسر امام صادقه، خودش خیلی خوب بود، با فضیلت بود، با جلالت بود، پیشانیش هم بزرگ بود، ولذا میگفتن افتح، پیشانی باز. ما هم میگیم فلانی پیشانیش بازه، توجه کردید؟ گشاده، بازه، وسیعه. عبدالله افتح میگفتن. و یه عده آمدن بعد از امام صادق به امامت ایشون معتقد شدن و گفتن اون نمرده، امام زمانه دیگه، حق امام شدن. یه دم بعد از امام صادق به اسماعیل ابن امام صادق معتقد شدن که اسماعیلیه میگن اونها را، اونا هم یه دسته شدن. یه عده هم حق بودن که به امامت حضرت موسی بن جعفر معتقد شدن. اینا که به امامت عبدالله افتح یا اسماعیلیه معتقد شدن، اینا بالاخره صحیح المذهب نیستن، اثنا عشری نیستن، ولی شیعه هم. خب این که اثنا عشری نیست، بعضی از فقها گفتن که روایات غیر اثنا عشری هر چقدر آدم خوبی باشد ضعیفه، قابل عمل نیست. شهید شاید نظرش به این باشه، چون اسحاق ابن عمار فتحی مذهبه، ولی اکثر فقها اصولیین و من جمله متأخرین فرمودن که نه آقا، ما در روایات چی میخواییم؟ ثقه بودن، راستگو بودن را میخواییم. هر کس ولو سنی باشه، شش امامی باشه، هفت امامی باشه، دوازده امامی باشه، راستگو باشه، خبرش برای ما چیه؟ حجته. ولذا اکثر فقهای متأخرین روایت اسحاق ابن عمار را بهش عمل میکنند. این یک اشکاله. اشکال دیگر در رابطه با ابی بصیره. این اون بالا خوندیم که این روایت را اسحاق ابن عمار از ابی بصیر نقل کرده. ابی بصیر سه نفر بودند، یکی به نام لیث البختری بود یا بختری، اعما بود، دو چشم نداشت، آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه که یا ابن رسول الله دعا کن، به من طعنه میزنن دشمنان شما. میگه اگر راست میگید امام تو رو شفا بده، اگر راست میگید امام مقرب پیش خدا و چشمای تو رو شفا بده، اون وقت یه کار بکن من از این شرمندگی و طعنه زدن دشمنان شیعه نجات پیدا کنم. یعنی میخواست بگه که از خدا میخواد چشماش مثلا باز بشه، ببیند، دید بهشون بده، خدا روشنی چشم بده. امام صادق فرمود که من دعا میکنم خدا قلب تو را روشن کند. و از اون تاریخ نقل میکنند که ابی بصیر اون چرا که میشنوید از امام صادق یا از کسی دیگه از امام باقر، چشماش نبود نمیدید، ولی قلبش ثبت میکرد این جریانات را، این حوادث را. و نقل شده که بیش از 40,000 حدیث بستیم که از امام صادق، 20,000 حدیث هم از امام باقر یا بلعکس نقل کرده. این ابی بصیر از اون رواتی است که در فقه شیعه بسیار بسیار حق داره. اما متاسفانه ما 3 ابی بصیر داریم. یه ابی بصیر خوبه، همین لیث البختریه. یه ابی بصیر به نام فحص یا ابو فحص، خب اونم مجهوله. یه ابی بصیر هم داریم که بده و هر سه در یک زمانه. اگر قرینه ای نباشد، اگر قرینه ای در کار نباشه، ما نمیفهمیم که این ابی بصیر کدام ابی بصیره. ولذا روایاتی که توش ابی بصیر مطلقه است بعضی از فقها گیر میکنن، فقهایی که در علم رجال زیاد تبحر ندارن. ولی کسانی که در علم رجال زیاد تبحر داره این گونه مسائل را میگن مشترکات. مشترکات را از شاگرد و استاد خوب تشخیص میدن. مثلا یکی از اینا اینجاست. اینجا ما میبینیم که کی از ابی بصیر روایت را نقل کرده؟ اسحاق ابن عمار. ما میدونیم که اسحاق ابن عمار از ابی بصیری روایت نقل میکند که همون لیث البختری و خوبه، ترجمه کردی. ولی این روایت از اون جهت اشکال پیدا نمیکنه با این قرینه. شهید ثانی رحمت الله علیه میگه مستندش لا یخلو عن شی اشکال داره، به خاطر این دوتا مطلب ممکنه بگه. و این کان مستند این مشهور لا یخلو میشه، یعنی خالی از اشکال نیست، اشکال داره، همین به این داریم. بقیله والقائل ابن ادریس، قائل این قیله مرحوم ابن ادریس حلیه، فرمود لا اعتبار الا بالنیه، اعتباری برای عدول از احرام نیست مگر با نیت. یعنی فقط نیت است که احرام را مبدل می کند از افراد به تمتع، از تمتع به افراد. تلبیه گفتن هیچ اثری نداره، هیچ اعتباری نداره تلبیه گفتن. چرا اینجور گفته؟ اطراحاً روایت ابن ادریس اون روایت اسحاق ابن عمار رو عمل نکرده، چون ابن ادریس به خبر واحد معتقد نیست. خبر واحد ولو ثقه هم که باشه، ابن ادریس میگه خبر واحد حجت نیست. اطراحاً روایت و عملاً بالحکم ثابت من جواز نقل بالنیه، گفته بابا ما عمل میکنیم به اون حکم پیغمبری که ثابته. چه ثابته؟ ثابته که انسان عدول کند از افراد به تمتع با نیت. پس با نیت مسلماً عدول کرده. بعدن ما شک میکنیم که تلبیه این عدول اینو خراب کرده یا نه، و تلبیه ذکرون لا اثر له فی المنع، تلبیه یک ذکریست که هیچ گونه اثری در منع کردن این عدول نداره. ولا یجوز العدول للمقارن، کسی که حج قران انجام داده عدولش به تمتع جایز نیست ولو قرانش مستحبی باشه. چرا؟ تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله، پیامبر گرامی، در حجۃ الوداع که حج مستحبی بود، حیث بقی علی حجه، خودش حج قران آورده بود عدول نکرد، باقی ماند در حج خودش لکونه قارنن، چون حج قران به جا آورده بود. ولی و امر لمن لم یسوق الهدی بالعدول، و دستور داد کسی که سوق هدی نکرده عدول کند به تمتع. ببینید گفتیم که نیت افراد با تلبیه است، ولی نیت قران چه؟ با با سوق حد یا تلویه. حضرت فرمود هر کی سوق حدی نکرده یعنی چی؟ یعنی حج افراد به جا آورده، اونا عدول کنن. ولی خود پیغمبر در روایت است که در اون سال 100 تا یا 1000 تا، من الان شک میکنم، یا 100 تا یا 1000 تا شتر برده بود با خودش در موقع احرام برای قربانی، توجه کردید؟ و این حج قران به جا آورده به پیغمبر و از حج قران به حج تمتع به عمره تمتع عدول کردن جایز نیست. و قیل لا یختص جواز العدول بالافراد المندوب. بعضی گفتن آقا از افراد، ببخشید، بالافراد المن، افراد من خوندم غلط بود، بالافراد. و قیل لا یختص جواز العدول بالافراد المندوب. بعضی گفتن مخصوص نیست که این جواز عدول فقط برای حج افراد مستحبی، نه، از حج افراد واجبی هم میشه عدول کرد. بل یجوز العدول عن الحج الواجب ایضا، یعنی حج افراد واجب، سواء کان متعینن، مثل کسی که منزلش 16 فرسخ کمتره به حج به مکه، تازه مستفی شده، براش متعین حج افراد به جا بیاره، میتونه عدول کند عمره تمتع به جا بیاره، حج تمتع به جا بیاره. ام مخیرن بینه و بین غیره، یا مخیر باشه که ناظر مطلقا، کسی نظر کرده بود که الله علیه که حج کنم مطلق، رفت و حج افراد را نیت کرد، بعد از حج افراد میتونه عدول کند به حج تمتع. و ذل منزلین متساویین، مانند کسی که دو تا منزل متساوی داره، 6 ماه در کمتر از 16 فرسخی زندگی میکنه، 6 ماه سال را هم در 50 فرسخی زندگی میکنه، دو تا وطن داره، یکی دورتر از 16 فرسخه، یکی کمتر از 16 فرسخه، حالا مستطیع شده، مخیر بین این که تمتع بیاره یا افراد، حالا آمد و افراد آورد، میتونه عدول کند به تمتع. لعموم الاخبار دال على الجواز، برای اینکه روایاتی که میگه جایزه عدول کردن عامه، تنها در مستحبی ها نگفته، شامل واجب هم میشه. نه، اینی که قبلا گفتیم کما امر النبی صلی الله علیه و آله من لم یسق من الصحابه، کما اینکه پیغمبر مطلقا دستور داد. ببینید پیغمبر گفت که هر کس حدی را سوق نکرده، یعنی حج افراد به جا آورده، برگرده به عمره تمتع. دیگه نفرمود که کسانی که مستحب برگردن، کسانی که واجب برنگردن عدول نکنند، اینجور نفرمود. من غیر تقیید به کون المعدول عن مندوبا و غیر مندوب، نفرمود که کسانی که مستحب به جا بیارن عدول کنن، واجب باشه عدول نکنن، مطلقا گفت عدول کنن همه. و هو این جواز العدول حتی از واجب قویون، لکن فیه سؤال الفرق بین جواز العدول عن المعین اختیارن و عدم جوازه ابتداعا. ما باید در اینجا اگر اینجور بگیم، اگر بگیم عدول از واجب معین افراد به تمتع جایزه، باید بگیم خب چه فرق داره از اول به جا آوردن عمره تمتع برای کسانی که نزدیک مکه هستن جایز نیست، ولی وقتی وارد حج افراد شد عدول کردن به تمتع جایزه، چه فرق داره؟ ولی یک سوال هست، سوال اینه چه فرق است بین جواز عدول از افراد معین اختیارن که بگیم جایزه و عدم جواز ابتداءن، ولی ابتداءن را بگیم جایز نیست. بل ربما کان الابتداء اولا، بلکه برعکسش باید بگیم، بگیم ابتداءن اگر کسی افراد واجب تمتع به جا میتونه بیاره اون اولاتره. چرا؟ چون در آیه شریف هست که و اتم الحج و العمره، وقتی تابع نکن روایت اینه، للامر به اتمام، آیه یعنی روایت نه، للامر به اتمام الحج و العمره لله، چون در آیه شریف هست که حج و عمره لله را اتمام بکن. و من سمه به خاطر این آیه شریفه و این اشکال خسته و بعض الاصحاب بما اذا لم يتعين عليه الافراد و قسيمه میگن که این عدول جایزه در صورتی که افراد یا قسیم افراد معین نشود، یعنی مثل افراد و قران اینا معین نشه. کلمندوب مانند مستحبی، حجه های مستحبی، بل واجب المخیر مانند واجب مخیر. گفتن فقط در مندوب واجب مخیر عدول جایزه. چرا؟ جمعن بین ما دل علی الجواز مطلقا، جمع کردن بین دو تا دست روایات. یک دسته میگن مطلقا عدول کردن جایزه، مطلقا هم چه؟ یعنی سمانکان واجبن معینن او مخیرن او مندوبن. و ما دل و روایات که دلالت میکند که علا اختصاص کل قومن به نوعن، بعض روایات میگه نه آقا هر قومی نوعی از حج را دارد، نوع خودشو باید به جا بیاره. اون کسانی که نزدیک به مکه هستن از 16 فسخ نزدیکترن، نوع حجشون که چیه؟ قران افراده، نباید تمتع به جا بیارن. و هو اولا، اینجور فتوا دادن تخصیص کردن بعض اصحاب اولاست. این لم نقل به جواز ندول عن الافراد لتمتع ابتداءن، اگر نگیم که ابتداءن جایزه، ببینید اگر بگیم ابتداءن جایزه بر کسی که افراد واجبه تمتع به جا بیاره، اگر اینو بگیم ادولش هم بگیم جایزه. اما اگر بگیم ابتداءن جایز نیست، ادولش هم در واجب معین باید بگیم جایز نیست. این حرف شهید ثانیه. از ثانیه، یجوز للقارن والمفرد اذا دخلا مکه التواف و السعی اما الواجب او الندب، لکن یجددان تلبیه عقیب صلات التواف فلو ترکاها احلا علی الاشهر. کسانی که حج قران و حج افراد انجام میدهند، طبیعتا سعی صفا مروه و طوافشون بعد از وقوفاته، اما میتوانن قبل از وقوف هم طواف سعی انجام بدن. طواف سعی مستحبی میتونن انجام بدن، حتی سعی طوافی که واجب در حج به نیت واجبشم میتونن انجام بدن. توجه کردید؟ مخیر طواف مستحبی به جا بیاره یا همون واجبش را. بعضا گفتن فقط مستحبی را میتونه به جا بیاره، واجبش را باید بعد از وقوفات به جا بیاره. بالاخره اگر کسی به نیت احرام و احرام قران و افراد محرم شد و رفت سعی صفا و مروه و طواف را قبل از وقوف به عرفه انجام داد، این باید بلا فاصله تلبیه بگه. چرا تلبیه بگه؟ تا اینکه از احرام خارج نشه، چون گفتیم سعی صفا و مروه و طواف مخرج از احرام محلن، این باید تلبیه بگه تا احرامش باقی بمانه. اگر تلبیه نگه، بعضی گفتن احرامش باطل میشه، که این جمله شهید اوله، دوباره باید بره احرام ببنده برای حج افراد یا قران. و بعضی گفتن نه باطل نمیشه. از ثانیه، یجوز للقارن والمفرد، کسی که حج قران و حج افراد انجام میدهن احرام بستن، جایز وقتی داخل مکه شدن قبل از اینکه به عرفات برون جایز طواف و سعی صفا و مروه بکنن. چرا؟ لنفسه علی جوازه. روایت داریم مطلقا، مطلقا یعنی بدون اینکه در حال استقرار باشه یا نه، مختار همیشه میتونه این کار انجام بده. این مل واجب یا طواف و سعی صفا و مروه واجب رو انجام میده، از ندب یا مستحب رو فرق نمیکنه. شهید ثانی میگه که این امای شهید اول یمکن کون ذالک علی وجه تخییر، ممکنه نظرش به تخییر باشه، یعنی این آقا مخیر طواف مستحب به جا بیاره، مخیر طواف واجب را به جا بیاره، چون در حج افراد طواف هم واجبه ولی بعد از وقوف، این همون طواف واجب بعد از وقوف را قبل از وقوف انجام میده. چرا؟ للاطلاق، چون روایات ما مطلق. و تردید، احتمال هم داره که مراد مصنف از این اما تردید باشه، یعنی میخواد بگه که بین فقها اختلاف هست. و بعض گفتن طواف مستحبی را فقط میتونه به جا بیاره، بعض گفتن نه آقا طواف واجب را نیز به جا میتونه بیاره. و تردید چرا؟ لمن بعضهم من تقدیم الواجب، چون بعضی از فقها گفتن که طواف واجب را نمیتونه بیاره، فقط مستحبی را میتونه جلوتر بیاره. ول اول که مخیر باشه مطلقا مختار مصنف در دروس، بله طبق این فتوا فالحکم مختص به طواف الحج، فقط طواف حج را میتونه جلوتر از وقوف به جا بیاره، نه طواف نسا را دون طواف نسا. فلا یجوز تقدیم طواف النسا در حال اختیار الا لضرورت، مگر اضطرار وادار کنه، ضرورت باشه. مثل چی؟ چخوف الحیض المتأخر، یک زنی میترسه اگر بموند طواف نساش برای بعد از وقوفات حایزه میشه، تا پاک بشه رفقا میرن میمونه، ولی ذا طواف نساش هم جلوتر انجام میده، ابل داره. و کذا یجوز لهما، یعنی للقارن و المفرد، تقدیم صلات طواف یجوز تقدیمه، نماز طوافی که خود طواف را جایز مقدم داشتن، نمازش را هم جایز مقدم بداره. کما یدل علیه قوله، کما که به این مطلب که نمازش هم جایزه دلالت میکند قول مصنف که فرمود لکن یجددان تلبیه عقیب صلات طواف. مصنف فرمود که باید تلبیه بگه بعد از نماز طواف، یعنی طواف را انجام داد نماز را میتونه انجام بده، بعد از نماز طواف چی بگه؟ تلبیه بگه. چرا تلبیه بگه؟ یقدان بها الاحرام، این قارن و مفرد به خاطر این تلبیه احرامشون را نگه دارن، محکمش کنن، ببندن، لعلا یحلا، تا اینکه با این سعی صفا مروه و طواف از احرام خارج نشن، مهم نشن. فلو ترکاها، اگر کسی طواف و سعی را قبل از وقوف انجام داد ولی تلبیه نگفت، احلا علی الاشهر، محل میشن به نام مشهور. چرا؟ لنصوص دال علیه، روایت داریم باید بره دوباره احرام ببنده برای حج افراد قران. وکیل لا یحلان الا بالنیه، بعضی گفتن نه آقا اگر نیت احلال داشته باشد محل میشه، نیت نداشته باشد محل نمیشه. و فی الدروس جعلها اولا، مصنف در دروس نگفته تلبیه واجبه، اینجا گفت واجبه، در دروس گفت، دروس گفته که اولا اینه که تلبیه بگه، یعنی مستحبه. و علی المشهور که واجبه، ینبغی الفوریه بها عقیبها، سزاواره که تلبیه را بلا فاصله بعد از نماز بگوید، فوراً بعد از نماز تلبیه را بگوید. ولا یفتقر الی اعادت نیت الاحرام، نیاز نیست که دوباره نیت احرام را در تلبیه اعاده کند، یعنی لبیک را به نیت احرام گفتن لازم نیست، بل بناءً علی ما ذکره المصنف که من ان تلبیه که تکبیرة الاحرام، بنابر قول مصنف که خود تلبیه مانند الله اکبر اول نمازه، همونطور که در تکبیرة الاحرام خود تکبیرة الاحرام با نیت تکبیرة الاحرام باید گفت، توجه کردید؟ تلبیه هم با نیت تلبیه کافیه، لازم نیست با نیت احرام باشه. لا یعتبر بدون نیت، چون خود تلبیه نیت میخواد، نیت تلبیه دیگه، لازم نیست که نیت احرام داشته باشیم. چرا لازم نیست نیت احرام داشته باشیم؟ این لعدم دلیل به اون لا یفتقره، لعدم دلیل علی ذلک، چون دلیلی بر نیت احرام علاوه از نیت تلبیه نداریم. بل اطلاق هازا دلیل علی ضعف ذاک، بلکه اینکه در روایات فرمودن مطلقا تلبیه بگو، نگفتن تلبیه را با نیت احرام بگو، گفتن تلبیه بگو مطلقا، همین که مطلق گفتن تلبیه بگو دلیل است بر ضعف اون مطلب که گفتن چی؟ نیت احرام شرطه. نه نیت احرام شرط نیست. حالا یه کسی تلبیه نگه چی میشه؟ ولو اخلا به تلبیه، اگر کسی تلبیه نگه سار حجهما عمرتن، هیچی، حج افرادشون عمره میشه و از احرام خارج میشه و انقلب تمتعن، احرامش عمرهش تمتع میشه، باید بره حج تمتع به جا بیاره. اون وقت چی میشه؟ ولایت یجزی ان فرضه ما، اگر ما بگیم که برای کسانی که قران افراد لازمه تمتع نمیتونه به جا بیاره، این عمدن قران افرادش رو چه کرده؟ تمتع کرده، پس مجزی نیست. امسال این تمتع رو به جا میاره، سال دیگه باید عوض خودش واجبش قران افراد به جا بیاره. ولا یجزی از فاد واجبشون، چرا؟ لأنه عدول اختیاری، عمدن این کار کرده، اختیارن، ضرورتی در کار نبوده. و احترز بهما عن المتمتع، این که مصنف گفت للقارن والمفرد، با قارن مفرد گفتن، احتراز کرد از کسی که حج تمتع به جا میاره. فلا یجوز له تقدیمهما علی الوقوف اختیارن، کسی که احرام حج تمتع را بسته نمیتوند طواف و سعیش را قبل از وقوف انجام بده اختیارن، در حال اختیار نمیشه. بله، و یجوز له تقدیم و خواسته، و یجوز له خواسته تقدیم و طواف و رکعتیه مرسته را، جایز بر شخص متمتع، یعنی کسی که حج تمتع را انجام میده، جایز فقط طواف را و رکعت این طواف را انجام بدهد جلوتر معل اضطرار، اگر اضطرار در کار باشه. مگر میترسه که بعد از منا و وقوف به عرفات اینا حیض میشه دیگه واحد مسئول حرام نمیتونه بره بشه، اینجا میتوند قبلا بیاد طواف و نمازش را بخواند بعد بره به وقوف به عرفات. چه خوف الحیض المتأخر و حین اذن فیجب علیه التلبیه، اگر کسی در متمتع بیاد از ترس حیض جلوتر طواف و نماز طواف را به جا بیاره باید تلبیه بگه. چرا؟ لإخلاق النفس، چون روایت داریم. ببینید در رابطه با این مسئله الان فقها و امام امت نظرشون این نیست. الان امام نظرشون اینه که پنج طایفه هستن که جلوتر از این که برن به وقوف عرفات اینها میتونن طوافشون را، نماز طوافشون را، حتی سعی صفا مروه‌شون را، حتی طواف نساشون را جلوتر از وقوف انجام بدن. یکی زنهاییست که میترسن حائضه بشن، یکی پیر مردا پیر زنهاییست که میترسن بعدن در فشار مردم قرار بگیرن نتونن، یکی کسانیست که میترسن قافلهشون بره، از این قبل چیزا پنج تاست که اونجا هست. توجه کردید؟ و تلبیه گفتنم به نظر آقایان متأخرین و امام امت واجب نیست. و فی جواز توافی ندبن، آیا برای شخصی که برای حج تمتع احرام بسته جایزه که بره قبل از وقوف طواف مستحب به جا بیاره؟ طواف واجب نه، طواف مستحب به جا بیاره. وجهان دو قوله، بعضی گفتن ممنوعه چون امتناع مطلقه، بعضی گفتن جایزه. ولی فاین فعله، اگر کسی رفت طواف مستحب را به جا آورد جدد تلبیه که غیره، باید دوباره تلبیه بگه مانند غیر طواف مستحبی. درس تمام شد. یه دو روایت داریم که وقتم داریم انشاءالله این روایت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت از مجموعه ورام صفحه 105 جلد 2. عن علی علیه السلام، امام می فرماید احمل نفسك من اخيك عند سرمه على السلح. حضرت می فرماید که خودت را وادار کن، یعنی بر خودت تحمیل کن درباره برادر مسلمانت، عند سرمه على السلح، وقتی که با تو قطع رحم میکنه، وقتی که با تو دشمنی میکند رفاقت را قطع میکند، دوستی را، رحم را، فامیلی را اگر قطع میکند، تو عکس العمل مسلمون نشان نده، بلکه اهمل نفسه که درسته که سخت برات، ولی بر خودت تحمیل کن که اگر اون قطع میکند شما برو باش دوست باش، هیچ اشکالی هم نداره. یه دوستی، یه برادر مسلمانی از یه چیزی ناراحت شده، شما میتونید برید بگید آقا یا با ما هم دوستیم، مسئله ای نیست. و این در شدوده علی اللطف و المقاربه، وقتی که او از تو اعراض میکند بر خودت تحمیل کن، لازم بدان که نسبت به او نزدیک بشی، احسان کن. و این در جموده علی البذل، وقتی که اون نسبت به تو بخل میکند تو نسبت به اون احسان کن. و این در تباعده علی الدنو، این تقریبا تأکیده، وقتی او از تو دوری میجورد تو به اون نزدیکتر بشو. و این در شدته علی اللین، وقتی که برادر مسلمانت نسبت به تو شدت به خرج میده، سخت میگیره، تو کوتاه بیا، هی اون بگو تو بگو نشه، تو کوتاه بیا. در برابر برادر مسلمان کوتاه آمدن عیب نیست. و این در جرمی علی العذر، موقعی که گناهی انجام میده عذری را میاره، تو بپذیر. اگر گفت که من این کار خطا را نسبت به تو کردم، به این دلیل، بگو عیب نداره، حمل کن بر خودت عذر را، یعنی وادار کن به خودت که عذر برادر مسلمان را بپذیری. حتی اونچنان با برادر مسلمان رفتار کن، متاسفانه من همیشه میگم بعد از پیروز انقلاب چیزی که رشد نکرده و متاسفانه گاهی عقب رفته این دوستی ها و صمیمیت ها و رعایت های برادریه. برادر برادر لفظا زیاد میگیم، ولی واقعیت برادری از بین رفته، بلکه عداوت، کینه و همدیگه حرف درست کردن، غیبت، تهمت، از هم جدا شدن، صمیمیت ها از بین رفته، اونا جاش گرفته متاسفانه، در حالی که در یک جامعه اسلامی، جامعه اسلامی است، امته، به همدیگه چسبیده است، به همدیگه پیوسته است. اینها اگر رعایت نشه جامعه اسلامی اصلا میپاچه دیگه، امت بودنش از بین میره. به طوری با برادر مسلمان رفتار کن که حتی کأنک له عبد و کأنه ذو نعمت علیک، گویا تو بنده او هستی و او صاحب نعمت توست، اونچنان برخورد کن، نه اینکه با غرور، با کینه، با عداوت، با دشمنی. البته و ایاکه علی که اینا را می فرماید اینا که گفتیم در برابر برادرهای مسلمان خوبه که سوء استفاده از این اخلاق نکنه. و ایاکه انتزع ذلک فی غیر موضعه او ان تفعله فی غیر اهله، مبادا این اخلاق را در باره کسانی که شایسته نیستن نشان بده، در باره کفار، در رابطه با اجنبی ها، در رابطه با کسانی که لایق نیستن، فاسق، فاجر، متجاهل به فسقن، ظالمن، هرچی در برابر اونا خضوع کنید اونا بیشتر به کلتون میزنه، در باره اونا اینجور نکنید. و ایاکه یعنی بعد نفسکه، مواظب باش که این اخلاق رو در غیر جای خودش نشان ندید، فقط در جای خود قرار بدی، اونم در رابطه با برادرای مسلمان. صلی الله علیه و آله. صفحه 105 جلد 2.